مکانی برای اونها درست کنند که علاوه بر این که همیشه گفته میشه که پسران وقتی سربازی میرن دیگه کامل میشن، از نظر روحی هم دچار آسیب نشن. با تشکر.
بچه هایی که اهل شهر هستن، تو شهر به دنیا آمدن، میان این بچه ها رو میفرستن به نواحی محروم و در این دوران سربازیش، و اونایی که تو اون نواحی هستن میفرستن تو شهر. نه این جوان میتونه اونجا رو درک بکنه، تحمل کنه، و نه اون طرف میتونه شهرهای بزرگ و مسائلش رو دریابه. من پسر ندارم، ولی شنیدم این شهامت نمیده به یه جوان که از سرزمین اشتفا کنه. از اون یک مرد بسازید، مرد با غیرت، که اگر جایی عصبانی شد از الفاظ رکیک و زشت دوست دارم جوانام آرامش داشته باشن. سیمین عامری هستم.
آشنا میکنه، اما خب گاهی والده خودشون باعث میشن که فرزندان تن به رفتن سربازی ندن و هر جوری از اون بچه ها رو معاف کنن. و یه موردی که هست در پادگان ها، شاید خب یه مقداری با این بچه ها بدرفتاری بشه یا از نظر بهداشت ضعیف باشه، چون من پسرم خب بهترین پادگان بود ولی خب ناجوری بود. خب اگر وضعیت بهتر بشه، رسیدگی بهتر بشه، بچه ها خب حتما سرباز رفتن ها دوست دارن، چون یه تجربه کسب میکنن. خدا نگهدارتون. عکسیده.
خدمت مقدس و خاطر انگیزی هست و با دوستان زیادی آشنا می شوید. من سال 54 در شاهرود خدمت کردم و خاطرات آن هیچ وقت یادم نمی ره. انشاءالله همه سربازها به سلامتی به خانه و کاشانهشون برگردن. انشاءالله با استفاده از برنامه بسیار قشنگ رادیو سلامت با من بگو. محمود ابوالفتی از بروژه.
خب خیلی ممنون از این شنوندگان محترمی که با ما تماس گرفتن و موضوعات خودشون رو در میون گذاشتند. اشاره کنم که خب به هر حال دوران سربازی از این جهت که باید مراقب باشیم که روی سلامت روان افراد چه تأثیر میذاره حائز اهمیت هست. حالا خیلی با مدل‌ها و ساختارهاش و اینها که اصلا موضوع برنامه نیست و من هم تخصصی در این زمینه ندارم، ولی اینکه به هر حال در این ایام به سلامت روان توجه بشه و سلامت روانی افراد رو مد نظر قرار داد بسیار بسیار مهمه، چون به هر حال اون چیزی که باید رخ بده اینه که بعد از این دوران افراد همون نگاه مثبت و اون خاطرات مثبتی که براشون باقی میمونه بتونن سالهای سال در موردش حرف بزنن. برگردیم به اتاق درمان خودمون و ادامه صحبتمون با این درمانجوی محترم که داشتیم در مورد مهارت‌های مقابله‌ای با این دوران و نگاه تغییر نگاهمون به این دوران صحبت می‌کردیم. اشاره کردن که من در قبل از ایام سربازی تمایلی به نوشتن نداشتم، الان خاطراتم رو دارم می‌نویسم و این شاید برای من یک انگیزه ایجاد کرده که اگر فرصتی باشه و شرایطش جور باشه در آینده حتی اینها رو به کتاب تبدیل کنم، که خب اتفاق مثبتیه. یکی از چیزهای دیگه ای که خب به هر حال تو این ایام ممکنه بیشتر از قبلش توجه بشه رعایت انضباط شخصی و منظم بودن و اینجور چیزها هست. میشه واقعا به یک دید مثبت بهش نگاه کرد، چون این مسئله ای هستش که در ادامه زندگی هم به کارمون میاد و از همون هم خواسته میشه که خب رعایت نظم رو چه در جامعه چه در خانواده داشته باشیم. برای شما چطور بوده این قضیه؟
دکتر تنها نکته مثبتش اینه که دیگه الان من خونه میرم صبح خواب بلند میشم پتومو دیگه مرتب میکنم دیگه. من همیشه پتوم شلوول و کلا اصلا مامانم شاکی بود از این قضیه، ولی الان دیگه تا بیدار میشم من اول پتوم میرم.
حالا امیدوارم این یک روتینی بشه و از روی ترس و اجبار نباشه واقعا. و دیگه چی مثلا همین تحمل شرایط سخت و مدیریت استرس چطور بوده واسط؟
تحمل شرایط سخت، خب قبلا اگر کسی بهم چیزی میگفتش شاید همونجا جوابش رو میدادم و حالا یکم بهم بر میخورد و اینا. الان واقعا اون آستانه تحملم فکر میکنم یکم بیشتر شده. یعنی مثلا اگر کسی عصبانی من میکنه، در واقع به صورت عصبانی نمیشم، سعی میکنم که خودم رو کنترل کنم.
چقدر خوب. خب این اتفاق خوبیه واقعا. خب خب عصبانیت اگر قرار بود جواب بده و تغییر ایجاد کنه، که خب قبلا هم میداد، الان متوجه شده که با این نمیتونی خیلی شرایط رو تغییر بدی.
بله.
یک سوالی کردی که نکنه من واقعا مضطرب هستم یا بیماری افسردگی رو دارم. بله. و خب برخی از علائم اون اختلال رو با هم مرور کردیم که تجربه میکنی. من حالا میخوام اینجا این جواب رو بدم که همین که داری برای گذر از این زمان برنامه ریزی میکنی، طراحی میکنی و تقویت مکانیسم های مقابله خودت رو در نظر گرفتی، به اضافه که خب داری خدمتت رو ادامه میدی و به هر حال امیدواری که این دوران به خوبی طی بشه و به بقیه روال زندگی برگردی، صرفا نشانه اختلال افسردگی نیست. ما خیلی وقتا ممکنه علائمی از اضطراب یا افسردگی رو در زندگیمون تحت هر شرایطی تجربه بکنیم، ولی لزوما به معنی این که ما دچار اختلال افسردگی یا بیماری اضطراب شدیم نیستش. من تا یه مصاحبه که با شما داشتم به نظرم میاد که از این جهت مورد شما به اختلال نرسیده، لذا از نظر درمان دارویی فعلا برای شما موردی نیست که بخوام تجویز بکنم. شاید همون روش‌های حمایتی و روان درمانی که با برخیش اینجا اشاره کردم بیشتر بتونه بهت کمک کننده باشه.
درست.
ولی اگر اون شرایط بخواد اینقدر سخت و پیچیده بشه که زندگیت رو مختل بکنه و شرایط رو دیگه برات قابل تحمل نذاره، اون موقع شاید لازم باشه که اقدامات درمانی اضافه‌ای در نظر بگیریم. به هر حال در این ایام تجربه‌های جدید و یادگیری مسائل جدید میتونه به نگرشت شاید نسبت به زندگی در آینده کمک بکنه، که خب این مسئله دور از ذهنی نیستش.
دکتر، این حالا نگاه کردن حالا به سربازی به عنوان یه فرصت برای یادگیری و حالا تجربه که بهش اشاره کردیم، خب خیلی نکته مثبتیه، ولی خب چجوری میتونم این نگرش رو توی خودم الان من تقویت کنم؟
بله، ببینید در چنین شرایطی خیلی وقتها آدم ها میگن که تو فقط منفی نگری و نیمه خالی رو میبینی. یه عده‌ای هم ممکنه تاکید کنن که چرا به قسمت‌های مثبت توجه نمی‌کنی لزوماً. واقعیت امر اینه که قاعدتاً باید واقع‌بین باشیم، نه خیلی به مسائل منفی به اون شکلی که هستند نگاه کنیم و بزرگنمایی کنیم، نه مسائل مثبتی رو هم که تجربه می‌کنیم اصلاً نبینیم و انگار یک جورای پشت یک فیلتر نگهشون داریم. واقع بینانه بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، خب شرایطیه که خب تحملش آسان نیست و البته از دل همین شرایط سخت هستش که میتونه انسان تجربه های جدید و جذابی هم یاد بگیره که در موردش حرف زدیم.
بله.
همین که فرصتی پیدا بکنی که با همسالان خود در یک دوره و در یک محیط مشترک اتفاقات و آموزه های جدید رو کسب بکنی و نگاهت رو در واقع به زندگی یک مقدار واقع بینانه بکنی، موفق بودی و نگرشت کلن به زندگی تغییر کرده.
بله.
الان که مشغول نوشتن شدی، من به نظرم میاد که هر آنچه که میبینی را به صورت واقع بینانه بنویس و مسائل مثبت رو از قلم ننداز. شاید بعدن که یک زمانی فرصت کردی و بخوای برگردی اون خاطرات رو مرور کنی، برات اینها خوشایند باشه.
بله.
مهارت‌های جدید رو گفتم، دوستی‌های جدید رو گفتم و احتمالاً حالا با توجه به فعالیت‌های فیزیکی که از شما درخواست میشه، توانمندی‌های فیزیکی جدیدی هم به دست بیاد. البته شما گفتی من قبلا ورزش هم می‌کردم، که خب کمتری در این ایام اذیت می‌شی. من فکر می‌کنم این یادداشتی که الان داری در اون دفترچه قید می‌کنی، اینها همون جایی هستش که می‌تونه بعداً نگرش تو رو به این دوران عوض بکنه.
امیدوارم. و دکتر، این وضعیت بهداشتی من چیکار کنم؟ این واقعا وضعیت بهداشتی، حالا غذای پادگان اصلا یه موقعی غیر قابل تحمله، اصلا واقعا اذیت هم میکنه.
حالا احتمالا دوست نداری اون غذا رو.
دوست ندارم و خب مثل غذای خونه که
خونه نیست قاعدتا. خب اینم همون جزی از این احیامه دیگه، باید
بله.
پذیرشش رو داشت. من حالا در مورد پذیرش باید صحبت میکنم. موضوع مهمیه، تحملش هم سخته. به هر حال چیزهایی که تحت کنترل ما نیست ما رو میتونه آزار بده و اذیت کنه.
دقیقاً.
و خب اینجا همون جایی هستش که دیگه کنترلی روی اون نداری، نه به درخواست شما قرار غذای درست بشه، نه با مدلی که تو دوست داری قراره بهش چاشنی زده بشه. از این جهت شاید پذیرش اون شرایط و تحمل اون شرایط الان مهمترین و کاربردی‌ترین روش باشه. لااقل به چیزهایی که الان میتونی کنترلشون رو دست بگیری بیشتر دقت و توجه کن. اگر میخوای تو زمینه بهداشتی و تغذیه‌ای به خودت رسیدگی بیشتری کنی، شاید مواردی مثل نوشیدن مایعات کافی، به هر حال جلوگیری از خشکی بدن و با توجه به تعریقی که رخ میده، اینها کمک کننده باشه. ورزش اگر فرصتش رو داری حتما حس بهتری بهت میده.
بله.
توی این ایام به هر حال هر آنچه که به سلامت جسمی و روانیت کمک میکنه، چه از لحاظ تغذیه چه از لحاظ ارتباطات اجتماعی، باعث میشه که شرایط برات آسان‌تر بشه و تحمل تنهایی بهتر بشه.
بله. خیلی ممنون. خیلی ممنونم دکتر. امیدوارم که حالا این راهکارا بتونه که واقعا کمکم کنه و این شرایط رو برام قابل تحمل‌تر کنه ادامش.
منم امیدوارم که همین اتفاق بیفته. اگر که موافق باشی فرصت کوتاهی داشته باشیم، برگردی و من یک جمع‌بندی با شما داشته باشم.
بله حتما.
خب فرصت ما اندک است، تلفن داریم، پیامک‌های زیادی داریم، ولی نشد اینقدر بس مفصل بود که نرسیدیم. من در انتها بگم که همه این راهکارها رو در شرایط سخت بجز دوران سربازی هم میشه ازشون استفاده کرد. پذیرش این شرایط معمولا به سلامت روانی ما کمک میکنه. همدلی کردن با افرادی که در چنین شرایطی هم دارن زندگی میکنن بسیار بسیار کمک کننده است. با من بگو رو دنبال کنید. خوشحال میشم که در برنامه‌های آینده هم با شما گفتگو کنم.
آدم ها خیلی زودتر از آنچه که فکر می کنیم به ما واقعیت درونیشان را نشان می دهند. فقط کافی است حرف هایشان را نشنویم و فقط به رفتار و بدنشان نگاه کنیم. حقیقت آنجاست، در بدن نه در کلام. همچون فیلمی که صدایش را قطع کردید به بدن و رفتارها نگاه کنید و صدای کلام را در ذهنتان قطع کنید. بدن دوره های رفتاری خودش را تکرار می کند و اگر درست دقت کنیم هم در بدن خودمان و هم در بدن دیگران دوره های کاملا واضح را خواهیم دید. حقیقت آنجاست. پیدا کردن الگوهای رفتاری و بدنی به معنای آن نیست که آنها با خود ما تعارض دارند. گاهی تعارض بین کلام و بدن انقدر درونی و قدیمی است که خودشان هم خسته شدند. گاهی آدم ها طور دیگری حرف می زنند چون می خواهند طور دیگری باشند، اما تا بدن و روان درمان نشود در کلام تغییری ایجاد نخواهد شد. بدن و رفتار را مشاهده کنید تا بتوانید رویاهایتان را با واقعیت آدم روبرویتان تنظیم کنید. این یعنی اگر مشکلی ذهن را درگیر کند، حتی اگر فرد سکوت کند، بدن به صدا در می آید. با سردرد، با التهاب و با نشانه هایی که بیان می کنند، روان در شرایط سالمی قرار ندارد. پس علاوه بر زبان سر، به زبان بدن افراد هم توجه کنیم. این مسیری است در جهت سلامت، نه در یک خانواده بلکه در خانواده وسیع‌تر به نام جامعه. تا فردا ساعت 10 صبح با من بگو. خدا نگهدار.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162. شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
که روی تو عطر موی تو میبرد باز دل و دیده و هوشم، دل هوا خواهست شب پر از ما هست تا من از باده چشمان تو نوشم. بزم عشقت ببین رو به رویم نشین تا بگویم از این شیدایی، در هوایم بمان ای تو آرام جان، از نگاهم بخوان شیدایی. بزم عشقت ببین به رویم نشین تا بگویم از این شیدایی، در هوایم بمان ای تو آرام جان، از نگاهم بخوان شیدایی. شیرین تو عادت دارم، عاشقت هستم و در حسرت این دیدارم، آب چشمان تو را سحر بیدارم. تو چه هم یاری و هم جانی و هم جانانی، راز شیدایی من را تو فقط میدانی، در دل عاشق من تو فقط میمانی. بزم عشقت ببین به رویم نشین تا بگویم از این شیدایی، در هوایم بمان ای تو آرام جان، از نگاهم بخوان شیدایی. بزم عشقت ببین به رویم نشین تا بگویم از این شیدایی، در هوایم بمان ای تو آرام جان،
از نگاهم بخوان. لحظاتون سرشار از آرامش. ممنونم به خاطر همراهیتون با بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو سلامت. قاب واژه تقدیم به شما.
یه اول مثل ایران، مثل ایرانی.
آباد آباد ایران، آباد ایران ایران.
حالا برام بخونیم.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب واژه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و همراهان عزیز سلام. ایران کشوری با قدمت کهن است و حوادث پرشماری را از سر گذرانده است. به جرأت میتوان گفت در تمام آن حوادث آنچه ایران را ایران نگه داشته زبان فارسی بوده است. آموزه.
داشتم یک کتاب نگارش پارسی رو مطالعه می کردم که چشمم به این جمله ها افتاد: از افعال در جای خود و به گونه درست باید بهره جست. به جای او از صبح تا الی شب مطالعه می کنه، بگیم او از صبح تا شب مطالعه می کنه. به جای اکنون این صحنه رو داشته باشیم، بگیم اکنون این صحنه رو ببینیم. به جای او دیوارها رو رنگ اما پرده نیاویخته است، بگیم او دیوارها رو رنگ کرده اما پرده ها رو هنوز نیاویخته است. به جای خانه ما کنار خیابان می باشد بگیم خانه ما کنار خیابان است. به جای یک دانشجو هیچگاه از پژوهش بی نیاز نیست بگیم دانشجو هیچگاه از پژوهش بی نیاز نیست. دقت کنین جمله های صحیح بسیار ساده و روانتر از جمله های نادرست هستند. شما چقدر سعی می کنین این گونه جمله بندی رو در گفتگوهاتون رعایت کنین؟ سپاسگزارم از همراهیتون. علیرضا کوهپیما، جستجوگری در حوزه زبان پارسی.
آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکسایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز می‌خوایم در رابطه با دو واژه چک نویس و چرک نویس با هم دیگه صحبت بکنیم. واژه چک فرانسویه که در معنای حواله و برات به کار میره. در زبان انگلیسی هم رایجه و معنای بررسی کردن و کنترل کردن رو میده. دوستان عزیز، بیاد داشته باشیم که پیشوند نویس که فارسیه نمیتونه به واژه‌های غیر فارسی بچسبه و معنای تازه‌ای پیدا کنه. بنابراین کلمه چک نویس در معنای نوشته‌ای که همراه با خط خوردگی و غلط‌های مختلفه نادرسته. واژه پیشنویس رو میتونیم به عنوان مترادف چک نویس استفاده کنیم. اما واژه چک نویس نوشته‌ایه که پیشنویس یک متن اصلیه. چون این نوشته‌های ممکنه با خط خوردگی فراوان و ظاهری نامرتب همراه باشه. در نتیجه به اون چرک نویس میگن. خدا نگهدار.
کسی که تاریخ ایران را میشناسد و هویت ایرانی را ارج مینهد نیک میداند که پاسداری از فرهنگ ملی، زبان و ادبیات پارسی و تقویت هویت ایرانی بیش از مسائل دیگر باعث رشد آگاهی فرهنگی و ملی و زمینه‌ساز همه جهش‌های مثبت سیاسی و اجتماعی خواهد شد. نوواژگان.
پسرموی کوچیکم که مدرسه میره زنگ زد خونمون تا سوال درسی ازم بپرسه. بعد از سلام و احوالپرسی بهش گفتم تو که جواب همه چیو میدونی، چرا از من میپرسی شاگرد زرنگ؟ گفت نه این خیلی سخته، اصلا نمیدونم باید چطوری حلش کنم، فردام کویز دارم، میترسم نمرم کم بشه. بهش گفتم اول این که نمره کم و زیادش اصلا مهم نیست، مهم اینه که تو داری تلاشتو میکنی تا به علم و آگاهیت اضافه کنی. دوم این که کویز غلط پسرموی عزیزم، درستش میشه آزمونک. بلافاصله گفت آها، آزمونک معادل فارسی کویزه، درسته؟ گفتم باریکلا درسته، آفرین. خلاصه اون شب به سوالش جواب دادم و اونم زودی یاد گرفت. ولی وقتی قطع کردم به خودم یادآوری کردم که چقدر خوب میشه اگه زین پس همگی به جای استفاده از کلمه کویز از واژه فارسی اون یعنی آزمونک استفاده کنیم، مگه نه؟
از گذشته های دور همه ایرانیان در گسترش و غنای زبان فارسی دست داشته اند. شواهد گویای این واقعیت تاریخی را در سخن رودکی از سمرقند، فردوسی از طوس، فرخی از سیستان، فخرالدین سعد از گرگان، بیهقی از سبزوار، انوری از ابیورد، نظامی از گنجه، خاقانی از شیروان، اوحدی از مراغه، کمال‌الدین عبدالرزاق از اصفهان، سعدی و حافظ از شیراز، جامی از هرات، ده خدا از قزوین، معین از گیلان، نیما از مازندران و صدها شاعر، نویسنده و دانشمند دیگر از جای جای حوزه تمدنی ایران بزرگ میتوان دید. ادب نوش. به نام پروردگار یکتا. درود بر همه دوستان عزیزم. شیرین شاملو هستم، مجری و دبیر ادبیات. بارها و بارها دیدم که در فضای مجازی برای نگارش کلمه آقا به جای اینکه از الف استفاده بشه از عین استفاده میشه و حرف غین رو هم به جای قاف به کار میبرن. همین مسئله باعث اختلاف معنایی شدید در این کلمه میشه. بنابر اون چه که در فرهنگ پارسی معین اومده، نگارش صحیح کلمه آقا یعنی با الف و قاف به معنای بزرگتر، امیر، رئیس یا بزرگ قوم و یک خاندانه که برای احترام به یک شخص به کار برده میشه. اما وقتی کلمه آقا رو با الف و غین می نویسیم، در معنای مقابل اون به کار برده میشه، یعنی خاتون، بیبی، خانم و یک زن. و بهتر بدونیم که وقتی کلمه آقا رو با عین و قاف می نویسیم دیگه هیچ معنی نداره و متاسفانه کاملا غلط رایجیه. ازتون خواهش میکنم برای حفظ و پاسداشت زبان شیرین پارسی درست بنویسید. مهمترین شاکله هویت فرهنگی ما ایرانیان زبان و ادبیات فارسی است که با پیشینه 1400 ساله اش میراث معنوی همه اقوام ایرانی در این سرزمین پاک اهورایی به شمار می رود. ممنون بابت این همراهی و خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه جمل و جمل را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما جمل جمع کلمه جمله است و جمل با تشدید واژه‌ای است که بسیار اندک در زبان فارسی به کار می رود و تنها در اصطلاح حساب جمل کاربرد دارد که آن هم به اشتباه حساب جمل تلفظ می شود. در حساب جمل برای هر یک از حروف الفبا عددی وضع می کنند و آنها را می شمرند. پس ساده است که با اندکی دقت فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردندرد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رو خیس بود، تو باز میگن بشمارسه، حتی تو گل و مانسه.